نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
با نام و یاد خدایی که مهربانترین مهربانان است. سلام به شما گرامیان که منتظرید تا باز به سرچشمه نورانی وحی برویم و از زلال آسمانی آن روح و جان خیش را تراوتی دوباره بخشیم. امیدواریم امروز هم ما را با برنامه قصه های قرآن همراهی کنید. ادامه داستان موسی علیه السلام موضوع این هفته برنامه قصه های قرآن است. دوستان، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، فرعون طاغوت خودسر و مغرور مصر بود. او مردم را به دو طبقه مستضعف و مستکبر به نامهای سبتیان و قبطیان تقسیم کرده بود. قبطیان همان فرعونیان بودند که در اطراف فرعون به هوسبازی و ستمگری سرگرم بودند، ولی برعکس سبتیان طبقه پایین اجتماع و ستم دیدگانی بودند که همواره زیر چکمه و چنگال فرعونیان قرار داشتند. موسی و بنی اسرائیل از سبتیان بودند. به این ترتیب نجات پرستی عجیبی در مصر حک فرما بود. همین وضع ادامه داشت تا اینکه خداوند بر بنی اسرائیل لطف کرد و حضرت موسی را به پیامبری برانگیخت. در همین ایام شبی فرعون در عالم خواب دید آتشی از طرف شام شعله ور شد و زبانه کشید تا به مصر رسید. خانه های قبطیان را آتش زد و همه را سوزانید. فرعون در حالی که بسیار وحشت زده بود از خواب برخاست و در غم و اندوه عمیقی فرو رفت. بامدادان ساحران و کاهنان تعبیر خواب را به حضور طلبید و به آنها گفت من چون این خوابی دیدم، تعبیرش چیست؟ یکی از خوابگزاران که از ذکاوت بالایی برخوردار بود گفت چنین به نظر می رسد که به زودی نوزادی از بنی اسرائیل به دنیا خواهد آمد که همه ی تاج و تخت فرعون و فرعونیان را نابود می گرداند. فرعون بعد از شنیدن این تعبیر تصمیمات خطرناکی گرفت که در این برنامه استاد دهشیری به بیان آن می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تقدیم احترام به حضور شما شیفتگان علوم قرآنی و علاقمندان به معارف اسلامی، بحث قصه های قرآن ما رسید به داستان حضرت موسی علیه السلام. عرض کردیم در چهار بخش کلی به بیان قصه آن حضرت میپردازیم. یکی از آن فراز کلی مشخصات و خصوصیات آن حضرت بود که در جلسه قبل اجمالاً به آن پرداختیم و اشاره کردیم که حضرت موسی در مصر به دنیا آمد و حاکمان معاصر او رو فرعون لقب می دادند. جامعه اون روز مصر رو دو دسته تقسیم کردند. توجه داشته باشید به دو عنوان که بعد هم انشاءالله در ادامه ماجرا بنا خواهیم رسید از الان معلوم باشه. یک گروه رو گفتن اینها قبطی اند و گروه دوم رو گفتند سبتی اند. سبتیان همون اسرائیلی هایی بودند که میبایستی به کارهای پست و شغلهای دشوار مشغول باشند، اما قبطیان به کسانی گفته میشد که چون وابستگی شدیدی داشتن به دربار حکومتی فرعون، از این جهت عزت و عظمت هم داشتن. این از یک طرف. از طرف دیگه همجور که مورخان بیان کردند و از پاره روایات هم استفاده میشه، فرعون که حاکم مصر، شبی در خواب میبینه که آتشی از سوی بیت المقدس داره زبانه میکشه و همه خانه های مصر و قبطیان یعنی طرفداران حاکمان مصر رو در بر میگیره و داره میسوزونه. تنها بنی اسرائیلن که از این شعله آتش در امانند. فرعون تعبیرش رو از منجمان و جادوگران پرسید. آنها گفتند که فرزندی از بنی اسرائیل به دنیا میاد که سلطنت و ملک تو رو از بین خواهد برد. و بعضی دیگه گفتند که این مطلب رو کاهنان و منجمان به فرعون گفتند که ما دریافتیم که مولودی از بنی اسرائیل پا به دنیا خواهد گذاشت که سلطنت تو رو نابود میکنه. از این رو فرعون ناراحت شد و فرمان تاریخی و بیمانند و بیرحمانی خودش رو صادر کرد. حالا خواهیم دید که فرعون چه فرمانی داد و چگونه این فرمان به اجرا در آمد. گرچه در نهایت به این نکته خواهیم رسید که آنچه پیروزه اراده خداست و آنچه نابوده مکر فرعون و فرعونیان.
الله الله يا الله 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 الله
فرعون که خطر رو نزدیک می دید در صدد برآمد که به هر قیمتی شده اجازه نده که فرزندی که آینده برای او ایجاد زحمت می کنه متولد بشه. از این جهت دستور داد تا با زیر نظر گرفتن همه زنان بنی اسرائیل و گماردن قابله ها و ماماهای مخصوص هر کودکی که متولد میشه بدون فوت وقت اگر پسر او رو سر ببرند و اگر دختر او رو زنده نگه دارند. این عمل وحشیانه و سختگیرانه باعث شد تا هزاران نوزاد پسر به محض تولد سر بریده بشن یا حتی قبل از تولد در رحم مادرشون نابود بشن. قرآن کریم این حقیقت رو این گونه بیان میکنه. بشنوید سوره قصص آیه 3-6.
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون
از داستان موسی و فرعون به حق بر تو می‌خوانیم. برای گروهی که طالب حقند و ایمان می‌آورند، فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم کرد. گروهی را به ضعف و ناتوانی کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را برای کنیزی و خدمت زنده نگه می داشت. او واقعا از مفسدان بود.
و نورید و انمون
می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار بدیم و حکومتشون رو در زمین پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانشون آنچه را که از آنها یعنی بنی اسرائیل بیم داشتند نشان بدیم. همون گونه که از متن آیات پیداست، فرعون با شدیدترین وجه ممکن با بنی اسرائیل برخورد میکرد و استبدادی ترین شیوه ها رو به کار زد تا شاید با آنچه که دلش میخواست برسه و بالاخره در میان هزاران کودکی که سربریده میشوند که برخی رقم کشته شده ها رو تا 20 هزار نفر نوشتند، موسی یعنی همان مولودی که وعده داده شده هم کشته بشه و خودش با خاطری آسوده به حکومت خودکامش ادامه بده. اما دیگه او این حساب رو نکرده بود که با خدا طرفه و او خواسته که مستضعفان حاکم روی زمین بشن و آنچرا که فرعون و هامان ازش وحشت دارن به وجود بیاره. به هر حال این روند مصریان رو به وحشت انداخت تا جایی که بزرگان ایشان پیش فرعون آمدند و گفتند اگر این روال ادامه پیدا کنه طولی نمیکشه که با از بین رفتن پیران بنی اسرائیل دیگه مردی در میان آنها پیدا نخواهد شد که کارهای جامعه رو انجام بده و حتی ما باید کارهای اونا رو انجام بدیم، پس باید یه چاره بیندیشیم. فرعون پس از مشورت با یارانش بنا رو بر این گذاشت که بسیار خوب، یک سال نوزادان پسر رو بکشند و یک سال از کشتن اونها صرف نظر کنند. جالب توجه این که هارون که برادر بزرگ موسی علیه السلام در سالی متولد میشه که کشتن نوزادان صورت نمیگیره، ولی خود موسی در سالی متولد میشه که دستور اکید وجود داره مبنی بر این که هر نوزاد پسری باید کشته بشه. حالا ببینیم آیا موسی جزء همونهایی است که سرش بریده میشه و کشته میشه و فرعون به گمان خودش از دست او راحت میشه یا اینکه مسئله شکل دیگری داره. فرعون اراده کرده بود که نگذاره دشمن خطرناک او متولد بشه، اما غافل از آن که اراده خدا بر این تعلق گرفته که موسی به دنیا بیاد، رشد کنه و به موقع خودش به سراغ فرعون و فرعونیان بره و بساط آنها رو جمع بکنه. خب پیداست که اراده خدا که غالب و قاهر بر هر چیزی و هر کاری است تحقق میابه و در درون کاخ فرعون نطفه موسی منعقد میشه و بدین ترتیب یوکابد مأمور پرورش موسی در رحم خودش میشه. هرچند تمامی زنان بنی اسرائیل به ویژه کسانی که مورد زن و گمان بیشتری هستند سخت تحت نظرند و برای هر کدام از آنها قابله و مامایی که جاسوس هم هست گماشته شده و طبعا مادر موسی هم از این امر مستثنا نیست. اما مسئله به گونه‌ای پیش میره که هیچ شک و ظنی نسبت به یوکابود مادر موسی به وجود نمیاد، چرا که هیچ نوع علامت حمل در او وجود نداره، همه چیز عادی و طبیعی نشون داده میشه تا اینکه مدت حمل سپری میشه و موسی علیه السلام به دنیا میاد. کسی جز یوکابود و دخترش مریم، یعنی خواهر موسی، از این راز سر به مهر خبر نداره. بعضی نوشتند مادر موسی از قابله مخصوصی که بر او مراقبت داشت میترسید که مبادا گزارش کنه و نوزاد او رو سر ببرند، اما لطف و عنایت خداوند چنان محبتی رو در دل این قابله نسبت به موسی به وجود آورده بود که به جای گزارش دادن به فرعون و فرعونیان به دلداری این مادر می پردازه و در امر پرستاری موسی به مادرش کمک می کنه. موسی به دنیا آمد و کانون گرم خانواده رو روشن کرد، اما نگرانی و دلشوره و اضطراب برطرف نشده، چرا که هر لحظه ممکنه ماموران حکومتی با شنیدن گریه نوزاد از ولادت موسی آگاه بشند و او رو به دست جلادان تیغ به دست بسپارند. پس باید چاره دیگر بیندیشه. راستی چاره کننده چه کسی میتونه باشه و چاره چه چیزی میتونه باشه؟ به سراغ قرآن میریم تا ببینیم ماجرا چگونه شکل میگیره و تعقیب میشه. قرآن کریم در سوره قصص آیه 7 چنین میفرماید:
و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
ما به مادر موسی الهام کردیم که کودک خود رو شیر بده. آنگاه که بر جان او ترسیدی، او رو در میان صندوقی بگذار و به دریا بیفکن. نترس، غمگین هم مباش، ما او رو به سوی تو باز میگردانیم و از پیامبران قرارش میدهیم. حالا دیگه مسیر زندگی نوزاد از طریق الهامی که به مادرش شده مشخص شده، هرچند بسیار مبهم و بغرنج نشون داده میشه، اما باید تسلیم بود و فرمان خدا رو اجرا کرد. مادر موسی که 3 ماه او رو شیر داده، حالا احساس خطر میکنه، میخواد که دستور الهی رو اجرا کنه. لذا با الهام خداوندی یک صندوقچه رو میسازه و بنا به نقل دیگری به نزد نجاری میره و سفارش ساخت یک صندوقچه رو میده تا مسافرش رو به سفر پرمخاطره و نامعلومی بفرسته. در اینجا 2 گونه بیان شده. یکی گفتن وقتی نجار با سوالهای مکرر خودش فلسفه ساخت صندوقچه رو جویا میشه و میفهمه که اون مادر او رو برای نوزاد خودش میخواد، قصد داره که به دربار فرعون گزارش کنه و هر بار که میره گزارش بده به نزد ماموران حکومتی، به عنایت پروردگار و لطف او زبانش بند میاد و قدرت سخن گفتن از او گرفته میشه. ماموران هم خیال میکنن که او قصد مسخره کردن رو داره، لذا او رو از خودشون دور میکنن و نجار همین که مقدار خودش رو از ماموران دور میبینه، با خودش حرف میزنه، میبینه که میتونه حرف بزنه و سالمه، برمیگرده که باز خبر بده. اونجا که میرسه بار دیگه زبانش بند میاد. تصمیم میگیره که در کمال استحکام صندوقچه‌ای رو بسازه و به مراجع کننده تحویل بده. نقل دیگری که در اینجاست اینه که یوکابود به نزد حزقیل یا حزبیل مؤمن آل فرعون که به حبیب نجار معروفه میره و وقتی چنین پیشنهادی رو بهش میکنه او با کمال میل سفارشش رو عملی میکنه. بیان که به دیگری گزارش کنه صندوق رو به مادر موسی تحویل میده. مادر موسی هم برای آخرین بار بچهش رو شیر میده و او رو در میان پارچه و پنبه میپیچه و در صندوق قرارش میده و گفتن اطراف او رو هم قیرندود میکنه که مبادا آب به درونش نفوذ بکنه. حالا طبق نقلی شبانه او رو به کنار رود نیل میاره و میخواد که فرمان خداوند رو عملی کنه، یعنی کودکش رو به دست امواج خروشان رود نیل بسپره. صحنه عجیب و تماشایی به وجود میاد. مادری پاره جگر خود رو در صندوقچه گذاشته و میخواد آن را به آب وحشی رود نیل بیاندازه. یک نگاه معنی دار به صندوق میکنه و نگاهی هم به امواج پرخروش رود نیل. شاید او که تحت شدیدترین احساسات متضاد درونی قرار گرفته میخواد فریاد بزنه و سوزناکترین فریادها رو سر بده و از جور و ستم فرعونیان شکایت کنه که این دردسر عجیب و غریب رو برای او و فرزندش درست کردن. اما از طرف دیگه به الهام خداوند فکر میکنه و به وعده او میاندیشه، لذا آرام میشه و میخواد هرچه زودتر وظیفه‌اش رو انجام بده. سرانجام این مادر دلسوخته با دستهای لرزان و چشمهای گریان صندوقچه حامل موسی را شبانه به آب میاندازه و خود تماشاگر فرو رفتن آن در کام امواج میشه. حالا ببینیم سرانجام این کودک به کجا منتهی میشه و سرنوشت او چی میشه. انشالله با برنامه قصه های قرآن همراه باشید. در جلسه آینده به سمع شما عزیزان شنونده باقی ماجرا خواهد رسید.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من سوی وصال و قصد او سوی فراق. ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دو. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دو. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، آن که درمانی ندارد درد بی آرام دو. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دو، جان از سر رغبت فدای نام دو. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دو. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق. ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دو. حافظن در درد او می سوز و بی درمان درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دو. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دو.
سخنان حجت الاسلام دهشیری را شنیدید. به امید اینکه لحظاتی که با ما گذراندید سودمند بوده باشد، شما را تا هفته آینده و برنامه دیگر از قصه های قرآن به خدای خوب و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف